خارج اصول فقه، جلسه 76، یک شنبه 25/2/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بعد از این که ثابت شد احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد، اعتقادی که ما عدلیه داریم، تبعیت، بحثی که مطرحه و از بحث‌های اصول به حساب میاد ترتیب المصالح و مستند این ترتیب، با این توضیح که می‌دونید بعضی وقت‌ها هیچ مصلحتی مزاحم مصلحت دیگری نیست. مثل که شما نماز شروع کردید، دارید نماز میخونید، نماز مصلحت داره، قطع نمازم که بعضی ها میگن حرامه، مثلا مفسده داره. یا مثلا نشستید دارید چای میخورید، طلبکار میاد طلبشو میخواد، یا یک حیوان موذی میاد خطرناک، عقرب مثلا، میخواد بکشیدش. تماشا. اما بست وقتی شلوغ میشه که اینها تزاحم کنن. همون مثال کلیشه‌ایش که همیشه میزنن، طلبکار در وقت نماز میاد، شما نمیتونید نماز رو ادامه بدید. یه دفعه آدم پول تو جیبشه، اما خب یه دفعه نه، باید بره در صندوق رو باز کنه. یا حیوان موذی عبور میکنه، باید بکشیدش. حالا اگه بره تو مثالهای سیاسی اجتماعی که دیگه اصلا کارهای دولت همیشه تو تزاحماته، میخواد یه کاری بکنه، مثلا از یه جهت مصلحت داره، از یه جهت یه عده ضرر میکنن. شما یه خیابون دولت میخواد بکشه، شهرداری، نهادهای مدنی، ببینید چقدر تزاحم پیش میاد. اینجا بحثی که هست بحث ترتیب المصالحه، ترتیب المصالح. اینم حواستون باشه، من ننوشتم. ترتیب که میگیم نه اون ترتیبی که میخواد کارشناس نظر بده، اون کار فقه نیست، اون کار کارشناسان غیر فقه. مثل همین مثال روزش که عرض کردم دیروزم، همین بحث حذف ارز ترجیحی از یه طرف و این کاری که الان دولت داره میکنه از یه طرف. خب این کدامش بهتره؟ اتفاقا عجیبم اینه که اقتصاددانها دو طرف هم طرفدار داره. بعضیا به شدت با این کار مخالفن، بعضیا هم به شدت طرفداری میکنن. هم اقتصاددانن، نه اینکه مثلا بحث سیاسی من کار ندارم، نه، اونایی که رو انضباط نظر میدن، اقتصادی نظر میدن. خب این هیچ، اما بعضی وقتها به مجتهد مربوطه. مثل همون مثال که زدم، میگه آقا من نماز رو قطع کنم یا طلب طرف رو تأخیر بیاندازم، این که دیگه نباید کارشناس نظر بده، بله اینو باید فقیه نظر بده. ولذا بحث ما اگر حواستون باشه اینجا بحث فقهیه، ترتیب المصالح فقهیان، فقهیان. و خب حالا هر ترتیبی گفتیم مستنداتش چیه، سنجه‌هاش چیه که حالا توضیح میدیم، ما باید به چی مراجعه کنیم. عرض کردم اصل ترتیب که بحثی درش نیست. شما شک دارید در این مطلب؟ تقدیم الاهمه علی المهم و المهم علی غیر مهم، کبتی نداریم چون تو صحن شریعت غیر مهم نداریم، هرچی داریم مهمه، منطقه اهم و مهمه. اما بحث در اینه که خب ما برای ترجیح و بیان ترتیب به چی مراجعه کنیم. اگر برگر رو دیشب دیده باشید، چون برگر رو داشتید، ما اینجا سه تا مستند آوردیم. یکی ادله شرعیه. شما نگاه کنید خیلی روایات ما متعرض ترتیب مصالح شدن. کجا شما رو ببرم که خوانده باشید؟ کجا ببرم شما رو که خوانده باشید؟ ترتیب المصالح شرعیان تو باب مسوقات کسب خواندید همتون دیگه، تو مکاسب. در مسوقات کسب شما همین بحث امروز ما رو میخونید، ترتیب المصالح، اونجایی که گفته میشه برای اصلاح ذات البین دروغ گفتن اشکال نداره. خب دروغ مفسده داره، شک نداریم که. اگر مفسده نداشت پس چرا حرام شده؟ طبق مبنای عدلیه دروغ مفسده داره. اما بعضی وقتها یه مصلحتی بر این مفسده بار میشه، اصلاح ذات البین میشه. یه خانواده در حال تلاشی دیگه متلاشی نمیشه، اصلاح ذات البین. خب اینجا گفتن استثناء شده دروغ. حال یه جاهایی هم گفتن که ثابت نیست، معلوم نیست. اما خب این که دیگه قدر مسلمه. مثلا یا یه کمی میامدید جلوتر تو مکاسب محرمه، بحث ولایت جائر. مگر قبول ولایت جائر حرام نیست؟ ولی در دو جا استثناء شده، یکی برای اصلاح حال مردم، یکی هم برای حفظ جان. باز یکم میرید عقبتر بحث مستثنیات غیبت. خب غیبت همش مفسده است، ولی استثناءاتی هم داره. حالا یا دو تا مصلحت با هم تضاهم میکنن، یا دو تا مفسده که میگن دفع افسد به فاسد، یا مصلحت و مفسده. این مثالی که من زدم مصلحت و مفسده بود، درست شد؟ یعنی تمام اینام روایات داره، یا از قرآن ممکنه کسی چیزایی پیدا کنه. پس دست منو نگاه میکنید، اولین مستند یا سند برای ترتیب مساله نصوص شرعیه. دوم چیه؟ من نوشتم از ضرورات الفقهیه یا از ضروریات الفقهیه. دوست دارم اینو بیشتر دقت کنید چون حال قبلی معلوم بود. ببینید آقایان، بعضی وقتا وقتی انسان بالاخره با فقه زندگی میکنه، با فقها زندگی میکنه، یک ضرورت های فقهی میبینه که یا اصلا دلیل نداره از روایت و آیه، یا روایتش مثلا ضعیفه، ولی خب مورد استقبال قرار گرفته. روایت میبینید مال سمارت ابن جندبه، این روایت و علی ید ما اخذت حتی تعدیه، که اصلا خط قرمز فقهه، ضرورت فقهه، بهش میگن زمان بیعت، زمان بیعت، علی ید ما اخذت حتی تعدیه، زمان بیعت. ولی روایتش راویش آدم پلشت پچل اموی قاتل، من معمولا با این جرأت اظهار نظر نمی کنم، ولی خب حالاتش اینجوری میگن دیگه. خیلی جالبه ها، اون وزانت حدیثیش اصلا با وزانت فقهیش تناسب نداره. واقعا بعضی چیزا آقایون ضرورت، و لذا این توصیه رو از ما داشته باشید علما، شما دیگه انشالله وقتی که موقع ثمرتون باشه دیگه با ما نیستید قاعدتا. زودی آدم تصمیم نگیره، نه مثلا گول قوت یک روایتو بخوره بدون این که نگاه کنه ببینه این چه موقعیتی داره در فقه، نه ضعف روایت رو نگاه کنه بدون که ببینه این روایت چه موقعیتی در، یعنی مفادش در فقه داره. ما یه سری ضرورت های فقهی داریم. حالا ببینید، یکی از به اصطلاح اسنادی که برای ترتیب مساله به کار میاد ضرورت های فقهیه دیگه. حالا مثال آشنا رو تو کتاب ببینید، من الان یک ترتیبی باشه که ضرورت فقه بیان کرده باشه، الان که پیش شما نشستم چیز ندارم، ولی اونجا میتونید ببینید، بنای ما بر اختصار دیگه. ببینید، من تعبیر ضرورتم که میکنم برای اینه که نمیخوام بگم مثلا شهرت، شهرت که سند نیست، حتی ضرورت گفتم، میدونید ضرورت بالاتر از اجماع هم هست. اینا ریزکاری های فقهی رو داشته باشید، اصول فقهی. ضرورت به اجماع آشکار میگن، اجماع ممکنه آشکار نباشه ولی هست. اگر اجماع به اتفاق کل برسه و آشکار باشه، بعد بهش میگن ضرورت های فقهی. بذار گفتم اجماع نیست، حالا میخوام بگم یه اجماع خاصیه. بعضیا دیر اومدن، دقت کنن، داریم اسناد ترتیب رو میگیم. اولش چی شد؟ نصوص. شما اصطلاح منم بلد باشید وقتی عرض میکنم، نصوص یعنی آیات، یعنی روایات. دوم ضرورت های فقه، سوم چی؟ عقل. دیگه نوبت به عقلم باید برسد، یه عقل. حالا جالب اینه فضلا، آقایانی که معمولا دو دستی محکم میزنن تو سر عقل وقتی میخواد تو فقه بیاد، میگن تو درک نداری برو کنار، تو بحث ترتیب مساله قبول دارم. اینا من همه رو تو فقه و مصلحت آدرس و قائل، و مثلا همین آخری آقای خویی هست، ایشون میدونید که اصلا از عقل استقبال نمی کنه در فقه، و میگه قاعده ملازمه کبراییه که صغرا نداره، ایشون حرفش اینه. ولی در وقت تزاحم، وقتی میخواد حاکمان به تقدم و تأخر بگه، میفهمد یکیش عقله. بعضی وقتا عقل لازم نیست، روایت داشته باشیم لازم نیست، قرآن داشته باشیم. من مثالی که معمولا اینجا میزنم تو نوشته هام هست، راننده ای داره میره، یه دفعه با یه صحنه ای مواجه میشه، دلخرش، یا باید مستقیم بره مثلا و بزنه به یه ماشین پرایدی که داره میاد و یه سرنشین کشته بشه، یا مثلا بزنه کنار جاده بزنه به دره، اینایی که خوابیدن اینا رو زیر بگیره، یا اگر اتوبوس باشه 10 نفر 20 نفر رو بکشه. خب اینجا عقلش چی میگه؟ اینجا باید حتما سری زنگ بزنه دفتر مرجع که آقا چیکار کنم، سوال زودی جواب بدید. خب اینجا معلومه که خب قتل یک نفر که چاره ازش نیست، یا کشته شدن 10 نفر 20 نفر، خب این معلومه دیگه، این عقل میخواد دیگه، روایت نمیخواد، آیه نمیخواد. ببینید، لذا اگر برگر رو داشته باشید، من نوشتم المستندات هیه مستندات ترتیب، یعنی اونایی که ترتیب رو برای ما میگن، ان نصوص از ضروریات الفقهیه العقول، عقل انسانها. خب اینا اسناد ترتیب بود، اما سنجه های ترتیب چی؟ دوستان سنجه ها یعنی نشانه ها، یعنی ممیزات. اگر برگه رو داشته باشید، بعضی وقتا رو برگه بخونیم زودتر میشه تا از خارج بگیم، ضمن اینکه تمرکزم بیشتر میشه. الان همینجا نگاه کنید، من شماره نزدم ولی ظاهرا 9 تا باشه. ببینید، یک سنجه اخروی بودن مسئله. حالا اخروی چه دینی باشه چه دنیوی باشه. یه وقت نگید فلانی حواسش نبوده، خسته بوده، اول میگی اخروی، بعد میگی دینیتها و دنیویتها. خب نه، بعضی وقتا هم یک مصلحت مربوط به دین نیست ولی اثر دینی داره، اثر اخروی داره. مثلا فرض کنید برای اینکه اقتصاد مردم درست بشه، خب این مصلحت یعنی دنیوی است، اما یترتب برش آخرت مردم، دین مردم. این رو لذا با عنایت نوشتم. حالا اگه تأملم دارید کتاب فقه و مصلحت رو ببینید. بعدش چی نوشتیم؟ اجتماعیت المصلحه فی الجمله، درسته؟ مصلحت اجتماعی بر مصلحت فردی، همون که میگن مصلحت عمومی. خب بعضی وقتا هست که یک کاری مصلحت عمومی داره ولو برای برخی مثلا ضرر داره. وقتی خیابون میکشن، همه که از این خیابون خوششون نمیاد، درسته؟ خیابون میکشن، صدها هزاران نفر بهره میبرن، اما یه پیرزنم خانش خراب میشه، دوستم نداره از این محل بره، ناراحته. خب مصلحت اجتماعی بر مصلحت فردی. ولی دوستان یه فعل جمله من نوشتم، ببینید خیلی بحث دقیقیه، ما نمیتونیم چشممون رو هم بذاریم بگیم هر مصلحت اجتماعی بر مصلحت فردی مقدمه. مثلا فرض کنید اگر مثلا زندگی یه انسانی از بین میره، حال ولو خیلی هم سود میبرن، ما نمیتونیم اینجور به راحتی بگیم مصلحت. حالا مثلا گاهی یه ضرری میکنه، بعد ضرر جبران میشه، خب این بله، اما بعضی وقتا هست که نه، نمیتونیم به راحتی بگیم مصلحت اجتماعی بر مصلحت فردی. مثلا در باب قضا، در باب قضاوت که دیگه حالا توضیحاتش عرض کردم کتاب، عمومیتها مصلحت عمومی. حالا فرق عمومی تو داریم با اجتماعی فرق میگذاریم، ممکنه اینجوری درستم، گاهی دوتا مصلحت اجتماعیه اما یکی شمول گسترده تری داره از اون مصلحت اجتماعی. پس فرقش معلوم شد، تقدیم و ضرورات علی الحاجات، میدونید که ما یه مصلحت ضروری داریم، یه مصلحت حاجی علما گفتن، چنانچه یه مصلحت تحسینی تکمیلی داریم. خب ضرورت مقدم بر حاجته. اگر یه چیزی مثلا برای یه ملتی ضرورته، اما حالا یه چیزی هم هست اونم خوبه داشته باشن، ولی خب امکانات برای یه چیزه. حالا این تو واسه حاکمیت، خب یه بودجه هست، یا باید خرج ضرورت‌های مردم بشه، اقتصاد مردم، یا بعضی از کارهای دیگه. خب تقدیم ضرورات علی الحاجات، میخواد اضافه کنید و حاجات بر تحسینیات، تکمیلیات. تو زندگی خودمون هم همینطوره. خب انسان اگر پولی داره باید مثلا خرج واجب کنه، نمیتونه خرج مستحب کنه، مرتب میره سفر عتبات عالیات، ولی تا خیرخرم بدهکار مردمه، حق نداره. دوامها، بله، مصالح دائم تا مصالح موقت. خب حال ممکنه یه مصلحتی باشه موقتا اسکاتیه. تو بحثای سیاسی میگن مثلا دولت بخواد زیربناها رو درست کنه، تا اینکه بخواد فرض کنید تو به طور موقت همین کاری که در کشور ما میشه. خب اینا ممکنه اسکات اقنا بکنه موقت، اما دوام مقدمه. قطعیتها، مصلحت قطعی مقدم بر مصلحت ظنیه، ظنی مقدم بر مصلحت محتمله. موافقتها للفطرت و سهول به نسبت الى المزاحم ایاها، بله. اگر مصلحت در یه روایت هست، امام میگن هر کدام اسهل اونو بگیر. حال ما مصلحت قاعده تسهیل و قاعده نمیدونیم، در جای خودش گفتیم بیشتر مثلا یک رویکرده، یه پارادایمه، ولی به هر حال میتونه سنجه باشه. وقت اینجا آقایون تو بحثای سیاسی اجتماعی یا بحثای تعارض ادله، تو بحثای تعارض ادله بگیم یکی از سنجه ها تقدیم اسهل بر غیر اسهله. دو روایت داریم، هر دو هم معتبر، اما یکی عمل به او اسهل تا دیگری. خب کدام رو باید بگیریم؟ آیا موافقت با سهولت میتونه یک مثلا شاخص باشه؟ گفتیم سنجه، معیار. و بالاخره نباید بگم اقربیت ها به نسبت الی المقاصد. فرض کنید یه روایت با عدالت که از مقاصد شارع اوفق تا این روایت دیگه، حتی هر دو هم تعارض داره، یعنی معتبره، اما یکی به مقاصد اقربه. بزرگوارانی که دور قبل اصول ما بودید پارسال، ما در سنجه های ترجیح، خب آقایون میگن موافقت با شهرت، یادتون میاد، نمیدونم اگه شاذ باشه مقابلش مجمعون علی باشه، صفات راوی، خب اینا رو مبنای کسانی که تعدی نمی کنن. اما اگر گفتیم از این مرجحاتی که در روایات آمده میشه تعدی کرد، که یه نظر مشهوره، میشه از این مرجحات تعدی کرد. فکر کنم آقای شیخ انصاری از این افراد هست. خب یکیش هم میشه موافقت با مقاصد و موافقت با مصلحت تکوین. میدونید ما معتقدیم خدای متعال دو تا دستگاه نداره، یه دستگاه تکوین، یه دستگاه تشریع. حالا اگر یه مصلحتی با تکوین اوفقه تا یه مصلحت دیگه، خب ببینید اینا هم شاخص ها. بزرگواران مخصوصا اونایی که دیر اومدن، اسناد رو با شاخص ها یکی نگیرید. اسناد یعنی اونی که حاکمه، که گفتیم سه چیزه: نصوص، ضرورت‌های فقهی که میتونه سند باشه که عقول. اما خب حالا اینا چه شاخصهایی داره؟ البته این شاخصها میدونید وقتی عقل میخواد قضاوت کنه به درد میخوره، وقتی شارع میخواد قضاوت کنه که به ما ربطی نداره. مثلا شارع فرموده برای اصلاح ذات البین شما میتونی دروغ بگی دیگه، حالا به هر دلیلی بوده فرموده دیگه، رو چش میگذاری. لذا اگر برگر نگاه کنید گفتم و معاییره به حکم العقل، عبارت خیلی دقیق تنظیم کردیم ما، یعنی اونجایی که عقل میخواد قضاوت کنه این سنجه ها هست. حالا ببینید دوستان، من اینا به نظرم رسیده و در فقه و مصلحتم مفصل آوردیم. ممکنه شما مثلا فکر کنید یه چیز دهمی یازدهمی هم پیدا کنید، اشکال نداره، پرونده باز باشه، ذیل همون نوشته اضافه کنید. خب اینم راجع به این مطلب. اگه یادتون باشه دیروز گفتیم سنجه های به اساس تشخیص مصلحت. من دیشب دوستان فکر میکردم، آخه ما دیروز گفتیم معایر تو برگم، درسته؟ معایره، معایر همون سنجه های فارسیه که من تو کتاب سنجه نوشتم. اون استاد محترمی که ترجمه کرده فقه و مصلحت رو، یکی از اساتید محترم عراق، اومده تعبیر کرده به معایر. دیشب که فکر میکردم میدیدم بهتره بگیم طرق، طرق تشخیص. لذا اگر دیشب کمی اذیتتونم کرده این کلمه، حالا کلمه طرق به کار ببرید. لذا به دوستان سایتم گفتم برگرام یک کمی دستکاری کنن، اگه خواستید نگاه کنید یه پرینت بگیرید صفحه اول، یه تغییراتی من دادم برای ساده کردن کار. طرق تشخیص همون راه های چارگانه بود، چی بود؟ استقرا بود و چی بود و چی بود؟ طرق تشخیص. اما اینجا نه، اینجا دیگه معایر که درس امروز، یعنی حتما یعنی شاخص ها، سنجه ها، شاخص ها، که اینجا دیگه معنا راحت جا میفته. ایاتون باشه ما اونجا یکی بحث طرق بود، حالا به قول امروزمون، امروز هم بحث ترتیب بود، یه بحث سومی هم بود، چی بود؟ نهاد تشخیص. بسیار دوستان بحث مهمیه نهاد تشخیص. هر چی رو این کار بکنید فضلا، هر چی رو این قسمت کار بکنید نفس داره. اصلا این نصف صفحه که الان میخوام بخونیم، حالا برسیم، این نصف صفحه یک پایان‌نامه خوبیه. نهاد تشخیص مصلحت. به نظر شما میشه فقی اینو بحث نکنه؟ البته مصلحت که میگیم، عدم مفسدم جز مصلحته. اصلا میگید نهاد تشخیص مصلحت و مفسده. از این به بعد هم میگیم مجمع تشخیص مصلحت و مفسده این نظام، که اونا هم مصلحت رو مثلا میخوان تشخیص بدن، هم مفسده رو دیگه، که نه این درست نیست، این مفسده داره. متأ چون مفسده ضدش میشه مصلحت، دیگه کلمه رو گندش نمیکنن، و الا مجمع تشخیص مصلحت و مفسده نظامه. خب ببینید واقعا بحثی میشه که اینجا مسئول تشخیص کیه یا چیه؟ کیه وقتی پای شخص تو کار باشه؟ چیه وقتی پای نهاد تو کار باشه؟ کیه؟ چیه؟ حالا تو بحثای مهم سیاسی اجتماعی میتونید ببرید این بحث رو، حتی تو بحثای فردی. مثلا ماه رمضان میشه، تشخیص میده که روزه ضرر داره. خب کی باید تشخیص بده؟ کی باید تشخیص بده که ضرر داره؟ ضرر داره یعنی مفسده داره دیگه، یا نه ضرر نداره یعنی مفسده نداره؟ لذا بحث مهمی است. آقایون گفتن احکام تابع مصالح و مفاسده، ولی کجا آقایون که میگم یعنی اصولی ها، اصولیین، بزرگان، کجا بحث کردن از نهاد تشخیص؟ تو کفایه کجاست؟ تو رسائل کجاست؟ یکی میبینید ما تو این دور جدید طبق اون ساختاری که خودمون برای اصول هست، خب اینا باید بیاد دیگه، حال داریم میاریمش. البته چون نمیخوام این دورمون طولانی بشه، من دارم ای آدرس میدم، ای البته جوری هم صحبت میکنیم که وابسته به کتابم خیلی نباشه. پس الان داریم فضلا شخص یا نهاد تشخیص مصلحت. شما چیزی داشتید آقا سوال میخواستید بکنید؟ فقط بلندتر چون ضبط میشه. نه
چون بعضی موقع یه بدیهی عقلی یا ضرورت عقلی داریم که حتی بر نص هم ممکنه بشه مقدمش.
بله، نه اینا سه تا راهه. بعضی وقتا هر سهش هست، بعضی وقتا دوتاش هست، بعضی وقتا یکیش هست، بعضی وقتا ناهمسوییه. یعنی مثلا عقل یه چیز میگه، روایت یه چیزی، که اون دیگه اون وقت بحث میشه که باید چه کار کرد، اصلا پیش میاد یا نمیاد. توجه کردید؟ پیش میاد یا پیش نمیاد. اگر ضرورت و بدیهی عقل باشه، نص رو میذاریم کنار. اینو من نمیگم، حتی اخباری ها میگن، چون صدا بعدا میره و بعضی رو عصبانی میکنه. مرحوم بهرانی حتی میگه مثلا یک ضرورت عقلی، ولی روایت خلافش باشه. اتفاقا مثالم داره عقل ما هیچ وقت تهمت زدن و اجازه نمیده به هیچ کس. خب یه روایت میاد میگه که به خاطر مصلحت افتضاح بدعت گذار بهش تهمت بزن. همون روایت باهتوهم کجا خوندید؟ تو مکاسب خوندید دیگه. خب یعنی در واقع یک مصلحت افتضاح بدعت گذار، یک مفسدش تهمت. تهمت مفسده داره دیگه، پس چرا حرامه؟ اما یه مصلحتی روش سوار میشه به نام رسوا کردن بدعت گذار. پس یه مفسده تهمت زدن، یک مصلحت رسوا کردن بدعت گذار. خب روایت میگه باهتوهم، ولی عقل میگه نه، میگه اگر این باب رو شما باز کنید هیچ سنگی رو سنگ بند نمیشه، تمام اعتمادها به شریعت سرد میشه. هر که صحبت کنه احتمال میدیم داره دروغ میگه. ما به همین خاطر میگیم این روایت رو یا باید مثل جناب مجلسی توجیه کنیم، چون ایشون توجیه میکنه، مجلسی میگه باهتوهم یعنی مبهوتشون کنید، نه تهمت بزنید. اینقدر بحث کنید و جواب بدید و کلیپ بذارید و کامنت بذارید که بار کنن برن مثلا گم شن. خب ما این توجیه رو نتونستیم بپذیریم به خاطر یه مشکل لغوی. میگیم نهایتا این روایت باید کنار گذاشته بشه. امام صادق فرمودن اگه چیزی از ما رسید با ضرورت و عقول منافات داشت کنار بذارید. خب این داره دیگه اینطوری. پس بنابراین این که من نوشتم ترتیب نداره، ممکنه با هم دیگه هم اجتماع کنن، ممکنم هست در نگاه اول با هم ناهمسویی کنن. اگر ناهمسویی کردن عقول مقدمه، به شرطی که توهم عقول نباشه ها، واقعا چی باشه؟ عقل باشه، نه توهم عقل. خدا خیرتون بده. خب وارد چیم دیگه بحث بعدی؟ به نظر شما نهاد تشخیص یا فرد تشخیص دهنده کیه؟ چیه؟ اینجا میدونید اول احتمالات رو بریزیم رو میز تا حالا اون وقت جمع کنیم. مسلم یک احتمال اینه که خود مکلف مسئول تشخیص باشه. حالا مکلف آقا این گاهی فرده، بگید آقا گاهی مثلا دولته، فرض کنید دولت میخواد یه تصمیمی بگیره، دولت، هیئت دولت، بگیم نهاد هیئت دولت یا نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم دیگه. یه دفعه فرد گفتم ماه رمضان میخواد تصمیم بگیره که بالاخره روزه بره یا نه، یه احتمالی که بگیم اونی که میخواد اجرا بکنه فرد، دولت. احتمال دومی که بگیم کارشناس، کارشناس مثلا در باب روزه بگیم پزشک. اون وقت اگر پزشک به من گفت نباید روزه بگیری، من نباید بگیرم. حالا هی بگم آقا من حس ندارم و هیچیم نمیشه، بناست من از او تقلید کنم، یعنی دست کارشناس دیگه، بگیم کارشناس. البته تو مسائلی که کارشناسی لازمه دیگه، معلومه دیگه، ولی کارشناسی میخواد، دقت میخواد. ولی اون مثال اتوبوس و پراید که دیگه کارشناس نمیخواد، اون دیگه هر که باشه میفهمه. احتمال سوم، میخوام رو ترتیب برگه بگم، احتمال سوم بگیم که حاکم، اونی که مثلا در رأس قدرته، حاکم شهر، و بالاخره نوبتی هم باشه، نگاه برگه نکنید، چهارمیشو شما بگید، خود من متخصص، حاکم، چهارمیش چی؟ بگیم مجتهد، یعنی مقلد. فرق مجتهد با حاکم معلومه، حاکم ممکنه مقلد نباشه، چنانچه مجتهد ممکنه حاکم نباشه. بگیم مجتهد باید تشخیص بده، نظر بده. دوستان هم اینجا ما مقاله داریم اگر خواستید بزنید، هم کتاب فقه و عرف، خیلی تو فقه و مصلحت نگردید این جاش، چون من قبلا تو فقه و عرف آورده بودم، دیگه تو فقه و مصلحت بیشتر آدرس دادم. من جای شما باشم حتما این قسمت رو میخونم. یادم اون وقته که اینو مینوشتم شاید دو ماه مثلا این مقاله مطالعه برد، فکر برد، وقت برد، تتبع، تحقیق. خب اینا رو اگر بگیم اشکال نداره، شما که بنا نیست که اعتقادتون عوض بشه، کم و زیاد بشه. میخوام بگم یه کاریست که پشتش یه وقت گذاشته شده، پشیمان نمیشید که این، البته ما پای همه اینا رو کشیدیم وسط، منتها به اعتبار موارد. بعضی وقتا مثلا استنباط محض، گوش میکنید، مصلحت برای استنباط محض، گاهی استنباط و اجراست، یعنی اجراء در خارج، گاهی هم اجرای محض. خب اگر استنباط محض باشه کار مجتهدان است، اگر استنباط و اجرا باشه بخش استنباطش به فقیه مربوط میشه، بخش اجراش به امت. این عبارتی که از آقای نائینی آوردم، نمیدونم دیشب خواندید برگر یا نه، داشتید یا نه، مرحوم نائینی اینجا مشورت حاکم یعنی مجتهد رو مطرح میکنه، میگه باید مشورت کنه. وقت در فقه و مصلحت ما آوردیم حاکم اگر مشورت کرد بعد هرچه خودش میخواد عمل کنه، یعنی نظرش بود یا نظر مشاوران، نظر بگید نظر الزامیه، روی این بس فکر کرده بودید. فرض کنید وقتی که مثلا رهبری، مشاور، حالا عادت کردید بگید مشاور، اگر مشاور داره مورد مشورت، خب حالا مشاور یه چیزی گفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام میگن بازوی مشورتیه، حالا تو مثال روزش، خب این بازوی مشورتیه یعنی بره پیش رهبر، اون وقت خودش اگه قبول داره عمل کنه، نداره بزنه زیرش، یا ملزمه به قبول. شاورهم فی الامر که به پیغمبر خداوند فرمود، پیغمبر مشورت کنه بعد هرچه خودش خاص عمل کنه، که آیه را هم غلط همینجور معنا میکنن، فاذا عزمت چی و توکل، خودت هرچی میرسی، یا نه پیغمبر مشورت کن، هرچه از تو مشورت در اومد بگیر، وقتی تصمیم گرفتی دیگه اینقدر هی شلو سفتش نکن. مشکلی که ما گاهی تو کشور داریم، هی شلو ول میکنیم، میگیریم سفت میگیریم. فتوکل علی الله، و اگه این تو باشه ازش در نمیاد که پیغمبر دلش خاص حاصل مشورت و احترام بذاره، نخواست نذاره. ببینید اینا بحثایی است که هست، نهاد تشخیص، یعنی میدونه این بحثا از روزه گردن ما رو میگیره، تو باب نماز میاد، تو باب حج میاد، تو باب سیاست میاد تا آخر قضیه. ببینید دوستان، بحث رو در کتاب اینجام که به قدری که آشنا بشید عرض کردیم. خب تا انشاءالله فردا بحث جدیدی رو مطرح کنیم. الحمد لله رب العالمین.